بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا رد حجیت از قتل آیا ممکن هست یا خیر؟ علیکم السلام. آیا در صورتی که کسی قصد پیدا کرد به یک حکمی، آیا رد حجیت و منع حجیت از قصد آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ عرض کردیم که مشهور قائلن به این که همانطوری که اثبات حجیت و جعل حجیت برای قتل ممکن نیست، رد حجیت هم امکان نداره. اگر طبق مبنای مشهور گفتیم حجیت از آثار و لوازم ذاتی قطعه، روشن هست که نه اثبات او برای قتل ممکنه و نه نفی او از قتل ممکنه. اما غیر از این مسئله ذاتی بودن، در کلمات خود مشهور چند دلیل دیگر برای عدم امکان رد، یعنی رد قتل از حجیت و رد از حجیت ذکر شده. یک دلیل رو در بحث گذشته عنوانش رو بیان کردیم و اون این بود که مرحوم آخوند هم در کفایه بهش اشاره فرمودن، اگر شارع بخواهد حجیت را از قتل سلب بکند، لازم می آید تضاد واقعا یا اعتقادا. اونجایی که قتل مطابق با واقع هست، اگر قاطعه قتل پیدا کرده به وجوب صلات جمعه و فرض کنیم که این قتل هم مطابق با واقعه، اگر شارع بیاد وجوب را از صلات جمعه برداره و اباحه یا حکم دیگری را جعل بکند، لازم میاد تضاد به حسب الواقع. برای اینکه خود مشهور قائلن بین احکام خمسه تکلیفیه نسبتی که وجود داره نسبت تضاده. اگر یک فعلی واقعا هم بخواد واجب باشه هم مباح باشه، بین اباحه و وجوب تضاد هست، بین اباحه و استحباب تضاده، بین اباحه و کراهت، تمام اینها تضاد محققه. پس اگر قصد مطابق با واقع در بیاد، در واقع نماز جمعه واجب باشه و شارع بخواد برای این نماز جمعه ولو در فرضی که این قصد پیدا کرده حکم دیگری را مخالف با قطع او جعل بکنه، اینجا لازم میاد تضاد به حسب الواقع و تضاد ممکن نیست. و اگر این قطع مطابق با واقع در نیاد، به حسب اعتقاد خود این شخص تضاد محققه. یعنی الان که این قطع پیدا کرده به وجوب صلات جمعه و فرض میکنیم این قتل مخالف با واقعه، در واقع نماز جمعه واجب نیست. خب اما این به جهت قطعش اعتقاد دارد به وجوب. حالا اگر شارع بیاد حکم ترخیصی را در اینجا جعل بکنه، این باید اعتقاد به اباحه پیدا بکنه. میشه اعتقاد به متضادین، میشود اعتقاد به محال. و گفتن گرچه اعتقاد به محال خودش محال نیست، اما همان نتیجه‌ای که بر محال بار میشه بر شیء محال، نتیجهش این است که التزام به او ممکن نیست. همان نتیجه بر اعتقاد به محال هم مترتب میشود، یعنی در عدم امکان التزام به او. این خلاصه دلیلی است که مشهور آمدن بیان کردن. از این دلیل مشهور برخی مثل امام رضوان الله علیه و بعض دیگر از بزرگان گفتند که در امور اعتباریه اصلا مجالی برای تضاد و عدم اجتماع ضدین نیست. حکم یک امر اعتباریه، این امر اعتباری ولو بین وجوب و اباحه تضاده، اما از جهت خود حکم که عنوان امر اعتباری رو داره امکان داره، مانعی نداره. بله، از باب مبادی ممکن نیست، چون هر حکمی یک مبادی داره. در باب وجود مبدئی که وجود داره اون اراده لزومیه مولا بر انجام این فعله. در باب ترخیص مبدئش این اراده لزومیه نیست، یا در باب حرمت اراده لزومیه بر ترکه. گاهی تعبیر میکنن در باب وجوب اراده است، در باب حرمت کراهته. اجتماع دوتا حکم از جهت این مبادی ممکن نیست. نمیشه در نفس مولا نسبت به یک عمل واحد، نسبت به یک شیء واحد، هم مبدأ حکم وجودی در او باشه که عبارت از اراده است، و هم مبدأ حکم ترخیصی باشه که عبارت از عدم الاراده است، یا اراده متساوی بودن فعل و ترک، یا در حرمت عبارت است از کراهت. لذا یک جواب این است که خود جعل دوتا حکم چون خودش امر اعتباری مانعی نداره، اما از حیث مبادی باید ببینیم آیا مبادیشون قابل جمع هست یا مبادیشون قابل جمع نیست. جواب دیگری که در اینجا هست و اون این است که ما چرا همان اشکالاتی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه و همون جوابهایی را که در اونجا مطرح میکنند چرا اونها رو نمیاریم در اینجا مطرح بکنیم؟ شما در موردی که یک حکم ظاهری وجود داره، مثلا اگر شک کردید که دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصالت البراءه هم عقلا و هم شرعا میاد حکم میکنه به عدم وجود. اصالت البرائه میاد یک حکم ظاهری عدم الوجوب یا براعت رو برای شما جعل میکنه. حالا اگر در واقع این عمل واجب باشه، اگر در واقع دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه، فکیف الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری؟ خب این یه بحث مفصلی است که ما بعدا هم انشاءالله به این بحث میرسیم و مرحوم آخوند در کفایه سه راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر فرمودن. بحث و سؤال این است که چرا در اینجا ما نیاییم همان مطالبی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه همون مطالب مطرح بکنیم؟ در باب براءت میگید براءت حکم ظاهریون اما در واقع وجوب هست، جمع میکنید بین این دوتا. در ماننفی چه اشکالی داره که شارع اگر دید کسی قطع پیدا کرد به وجوب نماز جمعه، بیاد بگه این قطع لیس به حجتن و نماز جمعه واجب نباشه، به همون بیانی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه؟ در اونجا میگویند که یکی از راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که بگیم حکم ظاهری رتبتاً در طول حکم واقعی قرار داره. اگر این دوتا در عرض یک دیگر قرار داشته باشند، یعنی شارع حکم ظاهری رو از نظر رتبه ملاکات در مرتبه حکم واقعی قرار بده، میگیم این قابل جمع نیست. در واقع دعا عند رؤیت الهلال واجبه، در ظاهر حکم براءت، این دوتا حکم هم اگر بخواد در عرض یک دیگر از حیث مرتبه باشه این قابلیت نداره. اما میان میگوین که رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه، حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. با بیان اختلاف رتبه میگن جمع بین این دوتا ممکن میشه. خب همین حرف هم در اینجا زده بشه، در اینجا بگیم که اگر کسی قطع پیدا کرد به یک حکمی، خب و فرض هم بکنیم این حکم این قطع مطابق با واقع در بیاد، چرا شارع نتواند در فرض قطع بگوید این قطع لیس به حجتن و بگوید در این فرضی که قطع پیدا کردی من حکم اباحه رو بر تو جاری میکنم؟ حالا مثلا فرض کنید اگر شارع یک بیان عام این طوری رو بگه، بگه هر موردی رو که شما قطع به یک حکمی پیدا کردید من اون حکم رو از شما نمیخوام، اما برای شما ترخیص رو جلب میکنم به حسب ظاهر، خب این چه اشکالی داره که نفی حجیت بکند شارع از قطع؟ شارع بگه اینجا این قطع شما حجیت نداره و در این فرضی که شما قطع به این حکم پیدا کردید برای شما اباحه میارم. شارع بگوید تمام مواردی که از غیر کتاب و سنت قصد پیدا کردید، این لیس به حجت، نفی حجیت بکنه از او، تناقض لازم نمیاد. تناقض در صورتی است که این دو تا حکم در عرض یک دیگر باشه. شما همون جوابی که برای حل تناقض در جمع بین حکم واقعی و ظاهری میدید و اونجا میایید از راه اختلاف رتبه مسئله رو حل میکنید، همون جوابم در اینجا به عینه جریان پیدا میکنه. امام قدس سره در کتاب انوار الهدایه در جلد اول صفحه 338 در صفحه 38 این عبارت رو دارن. خوب دقت کنید، در این جواب یه کاری به ذاتی بودن ندارن مشهور، چون مشهور در این دلیلشون اصلا کاری دیگه ندارن آیا حجیت ذاتی هست یا ذاتی نیست. اگر بخوان رو ذاتی بودن راه رو دنبال بکنن، خب مسئله همونیست که میگوین ذاتی قابل انفکاک نیست، تمام میشه. در این دلیل که میان از راه تضاد واقعا او اعتقادا وارد میشن، دیگه به توجهی ندارن به مسئله ذاتیت حجیت برای قصد. میخوان بگن اگر حجیت ذاتی هم نباشه، لازم میآید تضاد یا واقعا یا اعتقادا. و حالا ما میخوایم جواب بدیم از این دلیل. این جواب رو امام فرمودن، بعضی از بزرگان دیگر هم مثل مرحوم صدر همین نظر رو دارن، اما در مقابل بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی این دلیل رو کاملا پذیرفتن و توضیح و تقریر کردن این دلیل رو. عبارت امام رو بخونیم. عبارت امام این است که فرمودن اما حدیث و اجتماع الضدین اعتقادا او حقیقتا فیمکن و دفع او، دفع این اشکال امکان داره. فإن العلم كالشك من عوارض المعلوم، فكما أن المشكوك بما أنه مشكوك موضوع يمكن تعلق حكم مضاد للذات به بناء على صحة الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری به نحو ترتب، کذالک المعلوم بما انه معلوم موضوع یصح تعلق حکم مناف للذات به. شما اونجایی که علم پیدا میکنید و واقع برای شما میشه معلوم، این معلوم دما انه معلومان موضوع قرار میگیرد برای یک حکم مخالف با او. شما علم پیدا کردید به وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه برای شما میشود معلوم، چه اشکالی داره که شارع بیاد در اینجا بگه این معلومی که از طریق علم برای شما حاصل شده این لیس به معتبرن، بلکه ترخیص رو در اینجا جلب بکنه. منتها ظاهرن، یعنی بیاییم همون حرفی که در جمعه بین حکم واقعی و ظاهری کردیم در اینجا مطرح بشه. منتها همه میگن مقدور الواسطه مقدورون، بحث مقدمات و اسباب نیست. بله، عرض میکنم این جواب رو هم امام ذکر فرمودن، هم در کتاب مباحث الاصول تقریرات و اصول مرحوم شهید سعد در جزء اول من القسم ثانی صفحه 224 اونجا این مسئله مطرح شده. خیلی خوب. خب این روی قول اونهاییست که میگن امارات، در مورد امارات ما حکم نداریم اصلا. ببینید در باب امارات که انشالله برسیم، بعضی ها همین رو میگن، میگن اصلا اونجا منجزیت و معذریت، ما اصلا حکم و حتی حکم ظاهری نداریم تا بخوایم بین او و بین حکم واقعی جمع بکنیم. اما مشهور این رو نمیگن، این منجزیت و معذریت رو مثل مرحوم آخوند و یه عده‌ای میگن. مشهور میگوین که وقتی خبر واحد آمد در وجوب نماز جمعه، یک حکم ظاهری مماثل معدای این و معدای این اماره برای ما جعل میشه. یعنی مبنای مشهور در باب امارات جعل حکم مماثله. خیلی خوب، حکم مبدا میخواد دیگه. بله، اون وقت میگیم کیفن جمع بینهما. نه، سببیت در نمیاره. ببینید سببیت در نمیاره. جعل حکم مماثل اینطور نیست که بگیم حتما مستلزم سببیته. این رو میرسیم انشاءالله، بذارید بحث خلط نشه. واقعا هم همینطوره. واقعا معناش اینه قطع پیدا کرده به وجوب نماز جمعه. فرض میکنیم در واقع نماز جمعه واجبه، شارع هم میدونه، شارع میگه خب تو از راه قطعت به این واقع رسیدی، من در اینجا ولو در واقع نماز جمعه رو واجب کردم، اما در اینجا میگن این قطعت و حجیت نداره به حسب ظاهر، یعنی رو فرض اینکه قطع پیدا کردی. اگر فرض کنیم که راه دیگری برای وصول به واقع بود، ممکنه که شارع چنین حکمی رو نکنه. اما میگه حالایی که تو قطع پیدا کردی، من میگم قطع تو حجیت نداره، به حکم ترخیصی جعل میکنن. چرا؟ نه، ما بخواهیم بیدیم آیا امکان رد از حجیت وجود داره یا نه. البته ببینید یک بحث این است که ما الان بحث در امکان این رو داریم که آیا شارع میتونه بیاد حجیت رو از قطع رد بکنه یا نه، امکان ذاتی وجود داره یا نه. میگیم بله ذاتن امکان داره، اما ممکنه که یک مسئله دیگری باشه. بگیم آقا در مواردی که مکلف قصد پیدا کرده و حتی مطابقه با واقعا هست، خب شارع اگر بخواد چنین کاری رو بکنه لغوه یا برخلاف حکمته. این نکته رو امام هم تصریح دارن در دنباله فرمایششون، میفرمان بله ممکن است جعل یک حکم یا رد از حجیت لغو باشه، اما این معناش نیست که بگیم امکان ذاتی نفی حجیت از قطع وجود نداره. چرا ذاتاً امکان عقلی برای اینکه شارع نفی حجیت بکنه هست، به همین بیانی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم. تناقض از حیث حکم، قطع دارد به وجوب نماز جمعه، شارع بیاد بگه این قطع تو حجت نیست، اباحه هست. بین وجوب و اباحه تناقضه. بین این دوتا گفتیم که مشهور میدونه، و ما وقتی واقع رو فرض کردیم وجوب نماز جمعه است. الان اگر فرض کنیم واقع وجوب نماز جمعه است، این آدمم قطع پیدا کرده و با این قطعش به واقع رسیده، بله امکان این که ذاتن شارع بیاد نفی حجیت بکنه هست، ولی اگر بخواد نفی بکنه لغویت لازم میاد. ولی خود شارع در واقع وجوب قرار داده، الان اگر بخواد نفی بکنه حجیت رو از این قطع، سبب میشه که اون حکمی که قبلا جمع کرده لغو باشه. پس ببینید خلاصه این شد، مشهور به این دلیل تضاد استدلال میکنند بر عدم امکان نفی حجیت از قصد، و جوابی که در مقابل مشهور داده شده این است که همون بیانی که در نفی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هست، با همون بیان ما میتوانیم مشکل تضاد رو در اینجا حل بکنیم. یک دلیل دیگری هم در کلمات مشهوره و اون دلیل دیگر این است که اگر ترتب رو کسی قبول نکنه، بله، اگر ترتب و طولیت رو در حکم ظاهری و واقعی کسی نپذیره، باز مشکل باقی میمونه. بله، این رو هم عرض کنیم و این بحث رو تمام بکنیم. گفتن که دلیل شرعی و شارع تا زمانی میتواند مداخله کند که مناقض با حکم عقل نباشه. در باب قصد عقل حکم میکند به حجیت. خب اگر عقل حکم کرد، شارع نمیتواند نفی حجیت بکند، برای اینکه این مناقض با حکم عقله. به عبارت اخرى، نقل و شرع نمیتوانند با حکم عقل مخالفت بکنند، و احکام شرعیه در مواردی است که مناقض و منافی با حکم عقل نباشد. شارع در اینجا که میخواد نفی حجیت بکنه، حجیت یک حکم عقلیه برای قصد، ولو ذاتیش هم نباشه، اما چون عقل حکم می کند به این فعل قطع و حجتون، لذا شارع نمی تونه نفی بکنه. این دلیل قابل جوابه و جوابش هم این است که این دلیل عین مدعاست. برای این که لقائل ان یقول، که عقل میگه من میگم القطع و حجتون مطلقا، این یک، و لقائل آخر ان یقول، که بگه القطع و حجتون ما لم یرد الشارع. این دو احتمال وجود داره در موضوع حکم عقل. عقل که میگه القطع و حجتون، ما نمیدونیم که آیا موضوع حکم عقل حجیت مطلق است، یعنی مطلقا چه شارع ردعی بکنه چه نکنه، یا اینکه احتمال بدیم عقل بگه من میگم قطع حجته، اما تو مادامی که شارع رد نکرده باشه. چون این احتمال وجود داره، پس حکم شرع منافی با حکم عقل نمیتونه باشه. اگر ما یقین داشته باشیم به احتمال اول، بگیم عقل مطلقا حکم به حجیت میکنه، یعنی چه شارع مخالفت بکنه چه نکنه، خب اینجا مخالفت شارع فایده ای نداره، مخالفت با حکم عقله. اما اگر احتمال دوم رو دادیم، خبیم عقل میگه القطع و حجتون، اما احتمال میدیم که این حجیتش تا زمانیست که شارع رد نکرده باشه، خب اگر شارع آمد رد کرد، دیگه منافی با او محسوب نمیشه. این دلیل هم دلیل ناتمامیه. نتیجه این شد، مشهور اگر ذاتی بودن حجیت برای قطع رو بتوانن اثبات بکنن که ما نپذیرفتیم و ما رد کردیم این معنا رو که حجیت ذاتی برای قطع باشه، اگر ذاتی بودن حجیت برای قطع رو کسی بپذیره، اثبات حجیت و نفی حجیت محاله. و همچنین مسئله تضاد و مسئله حکم عقل رو هم ملاحظه فرمودید. روی اون مبنایی که ما اختیار کردیم، ما گفتیم قطع حقیقتش طبیعیته. حتی گفتیم این تعبیر که بگیم قطع شیعون لهو اثر و طریقیه، گفتیم حرف درستی نیست. قطع حقیقتش طریقیته. وعرض کردیم و اثبات کردیم که چیز دیگر و اثر دیگر به نام حجیت در حقیقت ما نداریم. ما یک وجوب و اطاعت المولا داریم. غیر از وجوب و اطاعت المولا بگیم عقل یه حکم دومی دارد به نام وجوب و تبعیت القطع نداریم، منجزیت و معذریت نداریم. فقط تنها اثری که برای قطع عبارت است از طریقیت. نتیجه این است که شارع نمیتونه طریقیت رو بگیره از قطع. این امکان نداره. کسی که قطع پیدا میکند به یک حکمی در واقع، الان در نزد این آدم قاطع 100% واقع روشنه. شارع نمیتونه بیاد بگه نه تو واقع رو نمیبینی. داره میبینه واقع رو، 100% براش واقع روشنه. طریقیت تامه داره. نفی طریقیت از قطع محاله. اما نفی حجیت چرا محال باشه؟ چه اشکالی داره که شارع بگه این طریقی که تو به واقع رسیدی ولو در نزد خود طریق تامه، تو تردیدی در این طریق نداری، اما این واقعی که از راه قطع تو به دست آمده من معتبر نمیدونم. نه، دقت کنی، شارع میگه نمیتونه بگه این قطع قطعون و لیس به طریقن، این محاله. گفتیم طریقیت ذاتیه برای قطعه، در این تردیدی نیست. حتی گفتیم این حقیقت قطعه، کسی که قطع داره یعنی داره واقع رو میبینه. اما حالا اگر شارع بیاد بگه واقعی که از راه قطع تو حاصل شد، این واقع رو من معتبر نمیدونم، این چه اشکالی داره؟ اگر شارع بیاد واقع را بگه این واقعی که از راه قطع تو حاصل شده، تو هم 100% بهش رسیدی، این واقع رو شارع بخواد نفی بکنه حجیت رو از او. ببینید ما بحثمون در امکانه، و الا شاید کسی بیاد بگه آقا ما در شریعت حتی یک موردم نداریم که شارع بیاد قطع را نفی بکنه حجیت رو از او. الان بحث ما با مشهور این است که آیا امکان نفی حجیت وجود داره یا نه. ما میگیم چون قطع حجیت ذاتیش نیست، اون چه که ذاتی قطع عبارت از طریقیته، شارع طریقیت را نمیتونه از قطع بگیره. قطع حقیقتش طریقیته، مثل که نور رو بخواد از این لامپ بگیره با فرض این که روشنه، نمیشه. اما بگوید واقعی که از این طریق بهش رسیدی از طریق قطعی که برای تو حاصل میشه، این واقع رو من معتبر نمیدونم. امکان ذاتیش وجود داره، ولو این که چنین چیزی واقع نشده، یا چه بسا بتونیم بگیم امکان وقوعی نداره. ممکن است این حرف رو ما بزنیم، بگیم اگر شارع بخواد این کار رو بکنه تالیفات لازم میاد، اما امکان ذاتی این معنا قابل انکار نیست. کما این که از کلام امام و کلام مرحوم صدر این معنا، یعنی همین نتیجه‌ای که ما گرفتیم، از معنای این دو، از کلام این دو بزرگوار استفاده میشه. هازا تمام کلام در بحث اول از مباحث قصد. بحث دوم کفایه رو ملاحظه بفرمایید، الامر الثانی بحث تجریه. ببینید آن در این مباحث اول یک دور اون چی که مرحوم آخون در کفایه گفتن ملاحظه کنید. یعنی شما الان ما میخواییم وارد بحث تجری بشیم، قبل از این تر کتابی رو ببینید، اول ببینید آخون در این الامر الثانی تا اول الامر الثالث یک دور ببینید آخون چی گفته و چه نتیجه رو گرفته. چون حرف ها محوره، محور حرف ها کلام مرحوم آخونده، اون وقت بعد موارد دیگر حالا باز آقایون میخوان پیش مطالعه بفرمایند، مهمترین مطلب رو در اینجا و مفصلترین مطلب رو مرحوم محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول جلد سوم صفحه 37 به بعد داره، اونم پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.